بسم الله الرحمن الرحیم. شیعه شناسی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 23. 28. کسی که عقل دارد به کتاب و سنت می رسد و آن که عقل ندارد یا امام دارد یا پول. و اگر نماز ستون دین است، به این دلیل است که انسان برای سخن گفتن با عقل کل یعنی خدا باید بیشترین عقل را به کار گیرد. 29. پس آدمی یا عقل درونی و ذاتی دارد که در جریان معرفت نفس حاصل می آید یا در ارتباط با یک عاقل که همان امام است، زندگی عاقلانه‌ای در پیش می گیرد، در غیر این صورت به دنبال پول می رود. 30. قرآن کتاب عقل است و سنت هم سنت عقل است و خود قرآن هم مکررن می گوید که آنهایی که تعقل و تفکر می کنند حقایق این کتاب را تصدیق می کنند. پس از طریق کتاب و سنت به عقل نمی رسیم، بلکه از طریق عقل به تصدیق کتاب و سنت می رسیم، که البته منظور از کتاب و سنت لزوماً این دوتا کتابی که تحت عنوان قرآن و حدیث در نزد ماست نیست. زیرا اگر سواد نداشته باشیم و ادبیات عرب ندانیم، پس از عقل و دین و هدایت بی بهره و محکوم به دوزخیم. و چنین نیست بیشک، زیرا عقل چنین حکم نمی کند. کتاب و سنت دو میزان عقل هستند. آن که عقل داشته باشد به معارفی می رسد که همان قرآن است و به روشی از زندگی می رسد که همان سنت رسول خداست در درجات. چه این دو کتاب را داشته باشد و سواد خواندنش را بلد باشد و چه نباشد. اسلام دین زبان و سواد و عربیت نیست، دین عقل است و هر که عقل دارد مسلمان است و اسلام را در خود کشف می کند و همین ختم نبوت هم یعنی همین. 31. از این معضل در می یابیم که عقل چقدر محجور و مظلوم است در نزد بشر و خاص مسلمانان و 200 چندان شیعیان. ناجی موعود هم ناجی عقل است و ظهورش هم ظهور عقل کل است. 32. و آنگاه گروهی بیمار و عملی در لباس ادعای عشق و عرفان عقل را مسخره و تحقیر می کنند. عقل بیچاره به چه روزی افتاده است و همین عقل است که انتقام خود را از بشر می ستاند و همه کسانی را که او را تحقیر می کنند مبتلای به جنون نموده و عاقبت به حماقت خودشان اعتراف می نمایند. افسوس بر ما ایرانیان که به جای علویت عربیت را برگزیدیم و به جای عاقل شدن عرب شدیم. 33. حال بنگرید به امامان ما که امامان عقل بشریت هستند، متهم به چه خرافات و جنونی از نژاد شیعیان خود هستند و به نام شیعه و ارادت و عشق به ائمه چه باورهای مالی خولیایی پدید آمده است. بهارالانوار را بنگرید که حتی خدا را هم شرمنده امامان می سازد. امامان ما جملگی مقتول دست شیعیان خیشند. معاویه به پسر خودش یزید وصیت می کند که مبادا دست به خون آل علی آلوده کنی که بنیادت از زمین برافتد. این ابن زیاد از شیعیان علی بود که حکم قتل حسین را از یزید آن هم با چه ترفندی و در عالم مستی گرفت و یزید را در عمل انجام شده قرار داد. امامان ما شهید جهل و جنون شیعیان خیشند. اگر علی امام ماست، بدان معناست که تشیع مذهب عقل و حکمت و معرفت است. همه امامان ما نوابق عقل کل دوران بودند، نه نابغه شفاعت و ورد و فوت و دعا و استخاره و رمالی و هزاران خرافه‌ای که روی بنی اسرائیل و هندوهای بت‌پرست را سفید کرده است. امام باقر تفکر را حضور الوهیت پروردگار در انسان می نامد و پیامبران خدا جملگی پیامبران عقل هستند. درست به همین دلیل همه کسانی که دلایل غیر عقلانی برای اثبات حقانیت انبیا طلب می کردند تبدیل به شقی ترین کافران شدند، مثل بنی اسرائیل که غرق در معجزه بودند، زیرا آنها برای حقانیت عقل حجتهای غیر عقلانی می‌خواستند. ختم نبوت هم به معنای این است که راه عقل تا خود خدا کشف شده است و صراط المستقیم آن معرفت نفس است که به قول علی شاه راه عقل است. همه احکام شرعی عقلی هستند و لذا هر حکمی که مغایر عقل است یا پنداشته می شود بهتر است تعطیل شود تا عقلانیتش معلوم شود. و این است که نماز سهوی در قرآن از نشانه های کفر و ضدیت با دین است، یعنی نماز عربی برای غیر عرب. دین، کتاب و سنت دشمنی خطرناکتر از جهل و خرافه نداشته است. جنگ علی تماماً بر علیه جهل و خرافه مسلمانان بود. اولین و بزرگترین جنگ علی، یعنی جنگ جمل، چیزی جز جنگ بر علیه خرافه پرستی به شکل شتر پیامبر نبود. این جنگ تماماً بر محور پشکل پرستی بر علیه علی رخ داد. جنگ صفین هم جنگ کتاب پرستان بیمغز بر علیه علی بود که در جنگ نهروان به اوج رسید، که بالاخره یک آدم روانی که در خرافات و وسواس غسل و شکیات نماز عقلش را از دست داده بود و بازیچه یک زن روسپی صفت و دیوانه به نام قطامه شده بود، مظهر عقل را بر سر نماز کشت. این عقل بود که به دست جهل کشته شد و باید بدانیم دعای محوری علی بر سر نماز یا اعرف بود، یعنی خدایا بر معرفت من بیفزا. امامت علی وصایت علمی عقلی عرفانی او بود و لذا علی را درب شهر علم محمد نامیدند که من شهر علم هستم و علی درب این شهر است. پس علی امام عقل و علم و حکمت و معرفت است. این است که بدون عقل حدیث ثقلین چیزی جز دو ثقل استخاره و عمامه نیست. استخاره مظهر کتاب است و عمامه و عبا هم مظهر سنت رسول خدا. تذکر: این واضح است که استفاده از عبا و عمامه به عنوان لباس طلبگی هیچ عیبی ندارد، بلکه بدبختی از پرستش عبا و عمامه است به عنوان مظهر سنت رسول خدا، و این تفاوت بر هر عاقلی مبرهن است. عیب از لباس نیست، بلکه از جهل و خرافه است، وگرنه در نقطه مقابل عبا و عمامه همان شلوار جین و کت و شلوار و کراوات قرار دارد که پوشش غربی است، که تناسخ و مالی خولیای دیگری است، که به عنوان نماد یک هویت دیگر خودنمایی می کند که با عبا و عمامه در ستیز است و این ستیز بین کفر و نفاق است. دو بی هویتی، بی هویتی عربی و بی هویتی غربی. فصل چهارم، شیعه شناسی. 1. پدید شناسی خرافات. بسم الله الاعرف. 1. خرافات در همه فرهنگ ها دارای رنگ و بوی مذهبی است که هم تولید کنندگان و فروشندگانش و هم خریداران و مصرف کنندگانش خود را به مذهب و متافیزیک منسوب می کنند و خواص این باورها و کردار را ماورای طبیعی و الهی می دانند، زیرا به عقل خودان را درک نمی کنند، هرچند که اصولا خاصیتی جز جنون ندارد که درک شدنی باشد. 2. خرافات در همه جای دنیا کاربردی کاملا مادی و دنیوی دارد و گویا جنبه دنیوی مذاهب در نزد مردم تبدیل به خرافات شده است. گویی خاصیت دنیوی دین همواره به صورت خرافات بروز کرده است. 3. به زبان ساده، استفاده ابزاری از دین و تبدیل دین به دنیا و فواید دنیوی منجر به پیدایش خرافات شده است، یعنی توقع مادی از دین و معنویات اساس روانی خرافه است. 4. یعنی هر کجا و هرگاه که آدمی از حل و فصل مشکلات و گرفتاری‌های خود در حیات دنیا به واسطه عقل و علم و تجربه عاجز شده است و برای حل آن رو به دین نموده است، سر از خرافات درآورده است. 5. خرافات جایگزین عقل و علم و تجربه است در نزد جاهلان. 6. در طول تاریخ همواره در همه مذاهب خرافات وجود داشته است، ولی در تاریخ معاصر جهان خرافات تبدیل به حرفه‌ای گسترده و جهانی و بسیار پردرآمد شده است و این به دلیل رویکرد بشر مدرن به خرافات است و عجز و ناتوانی بشر مدرن در حل و فصل عقلی علمی مشکلات خیش است، آن هم در دوران شکوفایی جهانی علوم و فنون و فلسفه ها و ایدئولوژی ها و روش های خوشبخت سازی. 7. به هر حال باید گفت که گویی رشد علم و فن بشر به رشد خرافات هم یاری داده است و یا این دو رشد همسو و موازی فهم می شود. 8. این واقعیت نشان می دهد که بشر مدرن بسیار معذبتر و گرفتارتر از بشر هر عصری است که علی رغم رشد سریع علوم و فنون شاهد رشد سرسام‌آور خرافات به صورت حرفه‌ای در سراسر جهان هستیم. حرفه‌های خرافی نیز از نمادهای عصر مدرن است که ده‌ها شعبه و تخصص دارد که گاه با علوم جدید ادغام شده است و تدریس هم می شود. 9. اگر رشد این همه علوم و فنون منجر به رشد حیرت آور خرافات و حرفه های خرافی شده، بدان دلیل است که عقل بشری روی به انحطاط رفته است. گویی رشد علوم و فنون با عقل دارای نسبتی معکوس بوده است. 10. تا به اینجا باید نتیجه گرفت که انحطاط عقل موجب رشد فزاینده گرفتاری ها شده که این امر موجب رشد خرافات گردیده است. و نیز باید گفت که اگر علوم و فنون مدرن یکی از منابع پیدایش و رشد جهانی خرافه نباشد، لااقل به آن یاری رسانیده است و در خدمت آن بوده است، زیرا علوم و فنون و تعلیم و تربیت مدرن باعث انحطاط عقول بشری شده و حتی عقل حیوانی را زائل کرده است. 11. در دورانهای قبل در سراسر جهان رمالان و فالگیران و دعانویسان و جنگیران در هر شهری انگشت شمار بوده که آن هم به طور غیر رسمی و عمدتاً قاچاق کار می کردند و کسانی هم که به آنها رجوع می کردند مخفیانه بوده و این عمل نوعی عیب و ننگ به شمار می رفته است. پس در قدیم عقل دارای اعتبار بیشتری بوده که خرافات، قاچاق و عیب محسوب می شده است. در حالی که در عصر ما انواع حرفه‌های خرافی علنی و مفتخرانه فعالیت دارند و تبلیغ هم می‌کنند و یکی از پردرآمدترین حرفه‌ها هستند که شعبات و طیف وسیعی دارند همچون علوم پزشکی و در دانشگاه‌های جدید تدریس می‌شوند و فارغ التحصیل دارند با مدرک رسمی. 12. البته رشد خرافه و حرفه‌های خرافی و رویکرد وسیع مردم به این باورها و حرفه‌ها دال بر شکست علوم و فنون مدرن در حل مشکلات مردم است، مخصوصاً علوم پزشکی. 13. در آثار گذشته باورهای خرافی به ندرت بر زبان مردم جاری می‌شد، در حالی که امروزه درباره‌اش کتاب می نویسند و در رادیو تلویزیون ها تبلیغ می کنند. این نشان می دهد که ناحق بودن این باورها در مردم قدیم مسلم و بدیهی بوده و لذا از این باورها احساس عیب و عار می کردند و آن را نقصان عقل و سلامت روح می دانستند. 14. ولی به هر حال رگ و ریشه های اکثر خرافات مدرن و حرفه های ناشی از آن در متون کتب قدیمی است و ریشه ای تاریخی دارد که با علوم و فنون مدرن آمیخته و توجیه به اصطلاح علمی یافته است، مثل انرژی درمانی ها که همان جادوگری مدرن است. 15. امروز یکی از پرفروشترین کتاب‌ها مربوط به اندیشه‌های خرافی و حل و فصل خرافی مشکلات و درمان امراض لاعلاج بدین وسیله است و این نیز دلیل دیگر بر انحطاط عقل و رسوایی و عجز علم است. 16. کتاب‌هایی بدین عنوان پرفروشترین کتاب‌ها در سراسر جهان هستند. چگونه ثروتمند شویم، چگونه شفا یابیم، چگونه خوشبخت شویم، چگونه آرامش یابیم، چگونه نابغه شویم، چگونه زیبا شویم و چگونه با خدا رابطه برقرار کنیم، چگونه با ملائکه و اجنه مربوط شویم. 17. این نیز یک امر بدیهی و جهانی است که اکثر خرافی ترین مردم درمانده ترین آنها هستند و شکست خورده ترین آنها. 18. در سراسر جهان خرافات به طریقی به باورهای دینی و متافیزیکی مربوط شدند و به طور کلی دو دستند که برخواسته از دو رکن مذهب هستند، شریعت و عرفان. 19. خرافات مبتنی بر شرع مخصوص عوام و مردم بی سواد و فقیرتر و با تحصیلات کمتر است و خرافات مبتنی بر عرفان هم عمدتاً ویژه تحصیل کرده ها و اشراف است که می توان این دو نوع خرافه را به دو جغرافیای روستایی و شهری هم تقسیم کرد. 20. از منظر معرفت و اعتقاد خرافات معلول شرک در دین است، زیرا شرک موجب ابطال ایمان و اعمال دینی شده و آدمی را در حیات دنیا به قحطی و پوچی دچار می کند و در ظاهر و باطن و دنیا و آخرت مواجه با خسران معنوی و مادی می سازد. گرایشات خرافی تلاشی برای مفید ساختن دین در دنیاست و تبدیل دین به فواید دنیوی و گشایش گرفتاری ها. خرافه حاصل ایمان از دست رفته و تلاش برای بازگردانیدن دنیوی آن است و این معنا و انگیزه روانی گرایش به خرافه است. 21. روح حاکم بر خرافات تماماً جهل تا سرحد جنون درباره دین و مفاهیم دینی است. 22. و اما به لحاظ فرهنگی یکی از علل پیدایش خرافات فقدان فهم زبانی و منطقی کتاب مقدس و اوراد و دعاها و نماز به دلیل بیگانه بودن زبان اصلی دین است. 23. درست به همین دلیل 1000 خرافات موجود در مسلمانان غیر عرب را نمی توان در اعراب مشاهده کرد، زیرا کتاب قرآن را فهم می کنند و اوراد و نماز را درک می کنند و لذا اسماء الهی و آیات قرآن نمی تواند برای اعراب خاصیت جادویی و ماورای طبیعی تداعی کند و افسونگری داشته باشد. این است که مسلمانان عرب ایرانیان را مرتد و کافر و زندیق می دانند، چرا که عمده اوراد و آیات و کلماتی که در خرافات شرعی حضور دارد منسوب به امامان شیعه است که در دریایی از احادیث منسوب به امامان به چشم می خورد و مواد اولیه تولید اوراد و دعاهای خرافی و رمالی و جنگیری و شفا را تشکیل می دهند. 24. در همه مللی که پیرو مذاهبی از زبان غیر مادری هستند، شدت و وسعت و عمق خرافات شرعی بسیار بیشتر است و به همین دلیل یکی از بزرگترین روش ریشه‌کنی خرافه همانا به زبان مادری برگردانیدن کتاب مقدس و اوراد و دعاها و مخصوصا نماز یومی است. 25. و اما در جهان اسلام و مخصوصا تشیع بایستی علتی دیگری را برای پیدایش خرافات نام برد و آن وجود دریایی از احادیث جعلی و مالی خولیایی منسوب به رسول و امامان است که در دستگاه اموی و بنی عباس به واسطه ملایان دربار ساخته شد و پراکنده شده است و متاسفانه تا به امروز در متون کتاب‌های احادیث وجود دارد و تدریس می شود. 26. به چند نمونه از این نوع احادیث مالی خولیایی که خلاف عقل و سنت و کتاب و اطرت است که به پیامبر و امامان نسبت داده شده است و منبع اصلی بخش عظیمی از خرافات در فرهنگ ماست توجه کنید. امام صادق علیه السلام: اگر کسی را مرض بی علتی پیدا شود و سوره معارج را یک هفته هر روز 7 بار بر ظرف آبی بخواند و از آب آن ظرف هر روز صبح ناشتا 3 جرعه بنوشد، آن مرض شفا یابد. امام صادق علیه السلام: اگر آیات 17 و 18 سوره رعد را بر تشت مسی بنویسید و به آب باران بشویید و آن را با مقادیری عسل و آب پیاز و ربع انگور مخلوط کنید و از این محلول هر صبح سحر به مدت 3 روز به بیماری بخورانید و بدنش را به آن بمالید، همه امراض لاعلاج را مداوا می کند. امام صادق علیه السلام: اگر سوره شورا را با زعفران بنویسید و بر بدن آدم صرعی ببندید، شفا خواهد یافت. پیامبر اسلام: اگر سوره حمد را بر ظرفی بنویسید و از آن ظرف شستشو کنید، هرگز بیمار نشوید و یا هر بیماری داشته باشید، شفا یابد. پیامبر اسلام: اگر کسی آیه 87 سوره انبیا را 40 بار بخواند، هرگاه که بمیرد ثواب شهید به او داده می شود و دوزخ به او حرام می گردد. امام صادق: هر که بر امام حسین گریه کند، از بابت هر قطره اشکی که می ریزد یکی از گناهان کبیرش بخشوده می شود. 27. از این نوع روایات و احادیث هزاران مورد وجود دارد که همه امراض جسمانی و روانی و مشکلات اقتصادی و زناشویی و حیثیتی و اخروی را به طرز معجزه آسایی برطرف می کند. بلذا فقط کافی است آدمی یکی 2 تا از این فرمول‌ها را بلد باشد تا در دنیا و آخرت بهشت را از آن خود کند و شاه جهان باشد و به هیچ مرض و بدبختی و بلایی هم دچار نشود و به همه آرزوهای خود هم برسد و با هر جرم و جنایتی هم در آخر به بهشت برود. 28. از آنجا که محک تشخیص درستی یا نادرستی احادیث عبارتند از قرآن و سنت و عقل، بنابراین هیچ یک از این احادیث با هیچ کدام از این 3 میزان مطابقت ندارد و ضد آن است و علاوه بر این آدمی کافی است که این احادیث را عمل کند تا به دروغ بودنش یقین پیدا کند. ولی آنان که با باور به آن عمل می کنند، هرگز بطالتش را فهم نمی کنند، زیرا عقل خود را از دست می دهند. 29. به تجربه شاهدیم همه کسانی که به این رمالان و دعانویسان دوچار می شوند، عقل خود را از دست داده و به 10 فلاکت دیگر هم مبتلا می شوند که بنده خود در این باب تحقیق کردم و 10 مورد را شاهد بودم. زیرا آدمی باید برای تندر دادن به این روش ها عقل خود را تعطیل سازد و این خود مجاری ابتلای به جنون و شیطان است. ولذا اکثر مبتلایان به خرافه به انواع مفاسد اخلاقی هم دچارند. علاوه بر این احادیث مذکور راه و روش اشاعه و تبلیغ همه نوع جرم و جنایت و گناه نیز هست، زیرا با قطره اشکی بر امام حسین و یا دعایی آتش دوزخ بر آدمی حرام می شود و بلکه بهشت واجب می آید. سی پس واضح است که منشأ تولید این احادیث خود ابلیس و شیطان صفتان و دشمنان دین بودند. عجبا که علامه مجلسی، یکی از ملایان دربار صفوی، یکی از بزرگترین مبلغان و تدوین کنندگان این نوع احادیث بوده است که همه جنایات شاهان صفوی را بدین طریق می بخشیده است و بهشت را برایشان تضمین می نموده است. برای فهم عمق فاجعه چند حدیث دیگر از این دست را نمونه می آوریم تا درباره‌اش تأمل کنید. امام صادق علیه السلام: هر کس که بخواهد به علم کیمیا دست یابد کافی است که 40 روز و هر روز 70 بار آیه 17 و 18 سوره رعد را بخواند. امام صادق علیه السلام: هر کس سوره عنکبوت را بنویسد و بشوید و بنوشد، همه غم و بدبختی های او رفع شود. امام صادق علیه السلام: اگر ورد المغیث را 7 بار بر آب باران بخوانید و آن آب را به کودک بخورانید، آن کودک نابغه می شود. پیامبر اسلام: هر کس سوره زلزال را بخواند، همه گنج های زمین بر او آشکار می شود. امام رضا علیه السلام: هر کس اسم حکیم را در فولادی نقش کند و با خود حمل نماید، در جنگ ها بر دشمنان پیروز شود و هیچ کس نمی تواند به او ضرری وارد کند و مرگ بد از او دور می شود. امام صادق علیه السلام: اگر سوره کهف را بنویسید و در 1 شیشه بگذارید و در منزل حفظ کنید، به ثروت کلان برسید و همه قرض‌های شما ادا شود و هرگز هیچ بلایی بر سر شما نیاید. امام صادق علیه السلام: هر کسی سوره واقعه را شب جمعه بخواند، خداوند او را دوست بدارد و خلایق او را دوست می‌دارند و محبوب همه شود و به ثروت فراوان رسد و هیچ گرفتاری برای او پیش نیاید. امام علی علیه السلام: آیه 196 سوره اعراف را هر کسی بخواند، از سوختن و غرق شدن در امان باشد. امام صادق علیه السلام: هر کس سوره از زخرف را 3 بار بخواند، همه مشکلات دنیا و آخرت او برطرف شود. 31 پس بدین طریق بایستی مسلمانان و شیعیان خوشبخت ترین و سربلند ترین و ثروتمند ترین و سالم ترین مردم جهان باشند. 32 خود امامان که این همه فرمول نجات بلد بودند، پس چرا خودشان از همه مردمان جهان بدبختی و بلای بیشتری کشیدند؟ 33 آیا براستی تولید کنندگان این احادیث دشمنان قسم خورده قرآن نبودند که خواستند کتابی را که دعوت به عقل و علم و معرفت می کند تبدیل به جهل و جنون سازند؟ 34 پس تا به اینجا به یقین میتوان عوامل زیر را اساس پیدایش خرافه دانست. 1. وجود روایات و احادیث جعلی. 2. عبادات و اعمال دینی به زبان غیر بومی. 3. شرک در دین. 4. استفاده ابزاری و دنیوی و مادی از دین. 5. ضعف عقل و علم تجربی به دلیل تقلید کورکورانه در دین. 6. پرستش علوم و فنون دنیوی و بی‌اعتمادی به عقل خیش. 35. از این مسئله گذشته، آیا براستی مرز بین خرافه و ایمان چیست؟ یعنی مرز بین باورهای خرافی و باورهای ماورای طبیعی چیست؟ مرز بین شفاعت و کرامت از فریبکاری و شیادی چیست؟ 36. زیرا امروزه بسیاری از منکران دین و عرفان حقیقی همه باورهای ماورای طبیعی و حتی ایمان و نیز کرامات اهل تقوا و عرفان را هم به حساب خرافه می آورند و اصل دین و معنویت را هم به حساب خرافه نفی می کنند، مثل همان کاری که ماتریالیست ها و نیهیلیست ها کردند. 37. نشانه ایمان حقیقی همانطور که قرآن توصیف نموده و به تجربه شاهدیم، همانا آرامش دائم و اتکا به نفس و صبر و محبت و توکل و بینیازی و قناعت و عزت نفس و استقلال و هویت شخصیتی است، به خصوص صبر در قبال بلایا، امراض و سختی ها. 38. و فرق بین عرفان حقیقی و کرامات عرفانی از شیادی ها و فریبکاری ها نیز یکی شخصیت مدعی این امور است که بایستی ویژگی های یک اهل ایمان را همانطور که ذکرش رفت داشته باشد، و دیگر اینکه از بابت کرامات و شفاعت های خود تجارت و ریاست و سیاست نمی کند. 39. پس نشانه ها واضح است. بنابراین کسی فریب می خورد که خود عقل و ایمانی ندارد و اصلا این امور برایش مهم نیست و خود نیز اهل تجارت در دین و معنویت و عرفان است. 40. و اما یک سؤال، چگونه است که هر آیه و کلمه ای از قرآن دارای این همه خواص جادویی هستند و خداوند از این خواص هیچ نامی نبرده است تا فقط افراد خاص آن را بدانند تا مردم را سرکیسه کنند؟ همه این شیادی ها با یک آیه در قرآن توجیه شده است که قرآن شفا و رحمتی برای مؤمنان است، که البته منظور از شفا همان بخشودگی است که آن هم برای مؤمنان است که بر اساس قرآن زندگی می کنند و خود پیامبر اسلام عمری بیماری حاد داشت و قرآن که بر سینه خودش نازل شده بود درمانش نکرد. پس سنت رسول و خود قرآن به آسانی همه آن احادیث مذکور را ترد و لعن کرده است، لذا انسان مؤمن هرگز دچار خرافه نمی شود. 2. پدید شناسی عزاداری حسینی. بسم الله الاعرف. 1. قبل از هر چیزی چند مسئله بنیادی و اصولی طرح می کنیم. 1. آیا شهادت و کشته شدن در راه خدا و برای احیای دین او و نبرد بر علیه ستم و فساد و پلیدی یک امر حقی است یا ناحق؟ 2. آیا شهادت در معرفت دینی و اسلامی ما نشان پیروزی شهید است یا شکست او در زندگی؟ 3. اگر شهادت بر حق است و نشان پیروزی شهید است و رضای خدا، پس آیا در قبال پیروزی و رضای خداوند باید شاد بود و شاکر و جشن گرفت یا به عزا نشست و تأسف خورد؟ 4. آیا سوگواری و بر سر و سینه کوبیدن و اشک ریختن نشان شادی و تصدیق واقعه است یا نشان ناراحتی و حسرت و انکار آن واقعه؟ 2. البته گریه و تأثیر ناشی از دلتنگی حاصل از دست دادن عزیزان که به تازگی از دنیا رفتند امری طبیعی است و قابل سرزنش نیست، هرچند که صبر و بلکه شادی حاصل از مرگ عزیزان برای یک مؤمن خالص و خداشناس، به خصوص در مرگ عزیزی مؤمن که بیشک در بهشت خداست، امری برحق تر و مؤمنانه تر و خداپسندانه تر است. همانطور که خداوند در کتابش می فرماید که اگر خدا را دوست داشته باشید از مرگ نمی ترسید و بلکه بسیار مشتاق آن هستید. 3. بیشک عزاداری شیعیان برای واقعه کربلا نشانی از دلتنگی و دوری از امام حسین و یارانش نمیتواند باشد که توجیه پذیر باشد. 4. پس به این ترتیب مذکور عزاداری حسینی به صورت شیون و ناله و خودزنی و زنجیر و غم زدن به خویش هیچ معنا و تصدیق معرفتی و دینی و اعتقادی و قرآنی و اخلاقی نمیتواند داشته باشد. آیا نه این است؟ 5. روح حاکم بر مراسم عزاداری حسینی و نوحه ها و موعظه های مخصوص محرم تماماً و عمدن نشان دادن حقارت و بدبختی و فلاکت و زجر و تراژدی و فاجعه این واقعه درباره حسین و یاران اوست و تحریک دلسوزی و ایجاد رقت و ترحم درباره واقعی که نمی بایست رخ می داد. 6. آیا ذره‌ای نشان عظمت و الوهیت و قداست و پیروزی و شکوه و غلبه حق بر باطل در نوحه ها و مراسم سوگواری حسینی هرگز دیده و احساس یا شنیده می شود؟ هرگز. 7. اشتباه بودن و بلکه کاملا نادرست بودن واقعی کربلا، آن بخشی که مربوط به حسین و یاران اوست، در کل مراسم سوگواری حسینی فریاد میزند و گویی پیام این مراسم این است که ای شیعیان، مبادا که هرگز چنین بلایی بر سر شما هم بیاید، مبادا کاری را که حسین و یارانش کردند و بلایی را که به دست خود بر سر خدا آوردند شما تکرار کنید. 8. و سؤال دیگر این است، همه امامان ما کشته شدند و بسیاری فجیع و بلکه فجیع تر هم کشته شدند و تنها تر و بیکستر کشته شدند. امام حسین از همه امامان ما مریدان و عاشقان بیشتری داشت. پس چرا برای هیچ امام دیگری چنین مراسم عزایی برگزار نمی شود؟ 9. ویژگی شهادت امام حسین علیه السلام چیست که مستلزم این عزاداری ویژه است؟ آیا به خاطر تعداد زیادی که یک جا به همراه امام شهید شدند؟ حدود 70 تن از مریدان امام صادق هم یک روز در مسجد مدینه سر بریده شدند. مشابه چنین حوادثی در عصر امام سجاد و امام هادی هم رخ داد. 10. تفاوت شهادت امام حسین از سایر امامان فقط و فقط به دلیل کشته شدنش در میدان جنگ بود و همین، ولابد جهت کسب خلافت و حکومت. 11. پس به راستی انگیزه و معنای مراسم عزاداری حسین چیست؟ 12. میدانیم که نخستین مراسم عزاداری برای واقعه کربلا در مسجد شام و با حضور یزید و به امر او تدارک دیده شد و سپس کوفیان خائن در کوفه این مراسم را تقلید کردند. این امر را امام حسین پیش بینی کرده بود. پس از واقعه کربلا به دستور یزید در همه ممالک اسلامی امر شد که برای حسین عزاداری کنند تا مردم از خود انتقام بگیرند، نه از دستگاه خلافت یزید. و می دانیم که عمر ابن عبدالعزیز از خلفای عموی در مراسم سوگواری حسین بسیار افراط می کرد. خودش سینه و زنجیر می زد، همانطور که رضا شاه گل به سر می مالید و هارون الرشید قش می کرد و شاه عباس قمه می زد. 13. و اما می ماند دریایی از احادیثی که به امامان و مخصوصاً امام صادق نسبت داده می شود درباره ثوابهای بیکران گریستن بر امام حسین، که البته این احادیث را بگذارید پخلوی احادیثی که نمونه هایش را در رساله پدید شناسی خرافه آوردیم، مثل دعاهای رفع دلدرد و دندان درد و پولدار شدن و به بهشت رفتن و گنج پیدا کردن و امثالهم. 14. تنها و تنها سوگواری و خودزنی اهالی کوفه که به امام خیانت کردند میتواند دارای معنا و مفهومی معقول باشد ولا غیر، به معنای انتقام گرفتن از خود. 15. حال اگر سورچرانی های حیرت آور ایام محرم را هم در کنار سوگواری های حیرت آورش قرار دهیم، مسئله بغرنج تر و صد برابر نامفهوم تر می شود. 16. و نیز یک سوال، چرا هرگز دیده نشده که علما و روحانیون و مراجع شیعه در این مراسم سینه زنی و زنجیر زنی و غمه زنی عملا شرکت کنند؟ البته سینه زنی نمایشی که با دست سینه خود را نوازش و لمس می کنند را سینه زنی نمی توان خواند. آیا این مراسم و عملیات فقط برای عوام و جاهلان و کافران و مشرکین و گناهکاران است تا با خودزنی اندکی گناه خود را سبکتر کنند و تخلیه شوند تا بعد با خیال راحت تری بتوانند به زندگی جاهلانه و فاسقانه خود ادامه دهند؟ زیرا به تجربه همه ما می دانیم که از قدیم تا کنون بسیاری از فعالان و گردانندگان این مراسم جماعت اراذل و اوباش و لاتها و عرقخورها بودند. البته ظاهراً کار مفیدی هم هست که لااقل یکی دو روزی از فسق و فجور دست می کشند و توبه می کنند. ولی منظور ما فلسفه وجودی این مراسم است. 17. یک تحلیل سیاسی انقلابی هم این مراسم را زمینه بیداری، عدالت خواهی و ظلم ستیزی در جامعه می داند. سوال ما این است که مثلا در انقلاب خودمان چند تا از این زنجیر زنها در زندانهای سیاسی دیده شدند که برای عدالت نبرد کرده باشند؟ آیا این همه انقلابات بزرگ در سراسر جهان از مراسم عزاداری قدیسین برخاسته بود؟ 18. اصولا کسی که خود زنی می کند تخلیه شده است و دیگر بر دشمن تیغ نمی کشد و این یک قاعده روانشناختی و تربیتی است. اصولاً کسی که بر سر خودش می زند بر سر دشمن نمی زند. این تبدیل قضا به عزاست به علاوه قضا یعنی خوراک، که امروزه به این قضای عزا موسیقی و رقص هم اضافه شده است. از آنجا که آخر الزمان عصر برون افکنی و ظهور باطن انسان است، ماهیت این مراسم مستمرن آشکار و آشکارتر می شود و رسوا و رسواتر. 19. اگر بگوییم آنهایی که واقعاً و از ته دل در این مراسم گریه می کنند، واقعاً به حال خود گریه می کنند و غم و غصه و داغ و فراق و افسردگی های یک ساله خود را برون افکنی می کنند به بهانه حسین، و این تنها و تنها خاصیت مفید و با ارزش این مراسم به عنوان یک حرکت اجتماعی جهت بهداشت روانی است و برون افکنی استرس ها و افسردگی و قصه های تلمبار شده در عرض یک سال، که البته از منظر تحلیل سیاسی انقلابی امری مضر است، زیرا انرژی عدالت جویی را تخلیه می کند و انگیزه ظلم ستیزی از بین می رود. 20. می دانیم که به لحاظ تاریخی این هنر امام حسین کشی به شیوه های نو به نو و شقاوت هرچه بیشتر و فزاینده با این نوع نوحه ها اساساً از عصر صفوی آغاز شد که شاهان سنی مذهب بودند که یک شب خواب نما شده و شیعه آتشین شدند و با شمشیر و توپ کل مردم آذربایجان را یک روزه شیعه ساختند و نخستین شیر کشخانه و فاحش خانه را در تاریخ اسلام رسماً بنا نهادند و دست آخر سلطنت را به افغانها هدیه کردند و دوباره به خانقاه اجدادی خود بازگشتند. 21. ریشه تاریخی دیگری از صورت ظاهری این مراسم مربوط به مسیحیت است که برخواسته از مراسم عزاداری برای مسیح می باشد که تا امروز هم نشانه صلیب را می توان در شکل علم و کتلها به وضوح درک کرد که آن مراسم هم در امپراتوری روم و به فرمان امپراتوری که تازه مسیحی شده بود به راه افتاد، که البته پس پرده این تئاتر را ملایان بنی اسرائیل کارگردانی می کردند و علاوه بر این تئاتر در روم و یونان باستان تاریخی بس کهن داشته است که مشابه همان در تعزیه ها و تئاترهای مراسم عزاداری محرم دیده می شود که به مرور زمان تحول یافته است. 22. و اما یک سؤال دیگر به لحاظ عاطفی، اگر خدای ناکرده اعضای خانواده شما در یک فاجعه مثل تصادف اتومبیل تکه پاره شده باشند و یک نفر از آشنایان در مراسم ختم و چهل و سال و سالگرد بیاید و صحنه دلخراش مرگ خانواده شما را لحظه به لحظه توصیف کند و در هر مراسم این مرگ را مقابل چشمان شما زنده کند، آیا شما خوشتان خواهد آمد؟ آیا می توانید تحمل کنید؟ آیا آن فرد نوحه خان را دشمن خودتان تلقی نخواهید کرد که به طور وارونه و موذیانه‌ای قصد آزار و توهین و شکنجه روانی شما را دارد و نیز قصد اهانت به آن اموات را؟ آیا آن فرد نوحه خان را از مراسم بیرون نخواهید انداخت و او را خصم خود تلقی نخواهید کرد؟ پس خود حدیث مفصل بخوان از این ماجرا. آدم چگونه میتواند کسی را که دوست دارد هر سال مرگ فجیع او را در مقابل خود زنده و تئاتری اجرا نماید؟ اصلا این چه معنایی میتواند داشته باشد الا یک جنون و مالی خولیا؟ آیا نه این است؟ 23. صدها سال است که هر سال لااقل دو روز برای حسین و یاران و خاندانش مراسم سوگواری برگزار می کنیم، ولی از زندگی و شخصیت و شرایط اجتماعی و سیاسی و اقتصادی او و خاندان و یاران و مسلمانان و شیعیان آن عصر هیچ نمی دانیم جز اجساد قطعه قطعه شده در ظهر عاشورا. براستی ما از اجساد تکه پاره شده حسین و خاندان و یارانش در ظهر عاشورا چه می خواهیم؟ چقدر لذت می بریم از این صحنه؟ آیا نه این است؟ 24. امام حسین را مبدل به بدبخت ترین و ذلیل ترین موجود تاریخ بشر نموده ایم و بر این همه ذلت و خفت او می گریم. این مکتب ذلت پرستی است نه حق پرستی. به امید آن روز که ظهر عاشورا همه شیعیان به یکدیگر تبریک بگویند از اینکه رهبری دارند که کل هستی و خاندانش را یک جا برای ظهور جمال خدا قربانی کرد. به امید روزی که ما هم بتوانیم آن جمال جمیلی که زینب دید و خود را خوشبخت ترین انسان روی زمین نامید را کمی فهم کنیم و در این باب بیندیشیم. کربلا عروسی خون خداست و حجلگاه انسان الله است. این را دریابیم.